اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز 16 نوامبر را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم حفیظ آصفی و قدیر مشرف به توجه شما میرسانند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو برجسته گروه طالبان و شبکه حقانی، کماکان در قید دولت افغانستان به سر میبرند. با این حال رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز طالبان را مسئول برهم خوردن تبادله سه عضو شبکه حقانی و طالبان با دو استاد پنتون آمریکایی افغانستان دانستند. میر رحمان رحمانی رئیس این مجلس که روز شنبه 16 نوامبر در نشست عمومی صحبت میکرد، طالبان را بدقول خواند. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
ظرف روزهای اخیر گزارش‌های زد و نقیض در مورد رهایی و بازگرداندن این زندانیان به بازداشتگاه بگرام منتشر شده بود، اما تا حالا مقامات دولت افغانستان در این مورد سکوت کرده بودند. حالا صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تبادله زندانیان طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی که در اسارت گروه طالبان هستند معطل شده و دلیل آن را نیز عدم رعایت شرایط از جانب گروه طالبان دانسته است. سخنگوی ریاست جمهوری افزوده است دولت افغانستان پروسه تبادله را تحت بازنگری قرار داده و در روشنایی مصالح و منافع اولیای کشور اقدام خواهد کرد. آقای صدیقی اما توضیح نداده است که گروه طالبان چه شرایطی را در این زمینه رعایت نکرده است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه افغانستان از تداوم آمادگی ها برای برگزاری نشست بین الافغانی بیجینگ خبر داده، اما گفته است که زمان نشست هنوز مشخص نشده. اما برخی از منابع گفتند که انتظار می رود این نشست در اخیر هفته روان با حضور هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان برگزار شود. نشست بیجینگ که قرار بود در 7 و 8 ماه عقرب به خاطر بحث روی صلح در افغانستان برگزار شود، با دلایل نامعلوم به تعویق افتاد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به زودی روند بازشماری آرا بار دیگر آغاز می شود. هفته گذشته روند بازشماری آرا به دلیل مخالفت دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل به تعویق افتاده بود. این دسته های انتخاباتی میگویند که در صورت مشخص نشدن سرنوشت 330 هزار رای به قول آنان ناپاک و 137 هزار رای قرنطینه شده، روند بازشماری را نخواهند پذیرفت. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس، دو سارنوال مرکز عدلی و قضایی بگرام در ولسوالی قره‌باغ کشته و دو سارنوال دیگر مجروح شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز شنبه 16 ماه نوامبر به صدای آمریکا گفت که صبح امروز زمانی که این سارنوالان برای انجام وظیفه‌شان به طرف ولسوالی بگرام ولایت پروان می‌رفتند، هدف گلوله‌باری افراد مسلح قرار گرفتند. آقای رسولی تأیید کرد که تأمین امنیت سارنوالان از مکلفیت‌های نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان است و لوی سارنوالی تدابیر شدید را برای تأمین امنیت کارمندانش روی دست خواهد گرفت.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. فعالان مخالف حکومت بشار الاسد میگویند که در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در شهرک الباب در شمال شرق سوریه کم از کم 12 تن کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا رقم تلفات را در این منطقه تحت کنترل جنگجویان حامی ترکیه 14 تن به شمول 9 غیر نظامی اعلام کرده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. حملات انفجاری در این مناطق به ویژه پس از عملیات تهاجمی نیروهای ترکیه بیشتر شده که ده‌ها تن به شمول غیر نظامیان در آن کشته و مجروح شدند.
سه عضو جمهوری‌خواه کنگرس آمریکا این هفته پیشنویس سه طرح را ارائه کردند که در آن امکان تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران طبق توافق سال 1394 خورشیدی توسط حکومت آمریکا منتفی می‌شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سناتور تد کروز روز جمعه 15 ماه نوامبر اعلام کرد که این طرح را همراه با لینزی گراهام و لیز چینی در واکنش به تمدید دوباره سه معافیت هسته ایران توسط حکومت رئیس جمهور ترامپ ارائه کرده است. سناتور کروز و سناتور گراهام اعضای کمیته روابط خارجی سنا و خانم لیز چینی عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفتند که تهران از این مافیات ها سوء استفاده می کند تا برای برنامه هسته ای خود زمان بخرد. این قانونگذاران جمهوری خواه ضمن اعلام حمایت کانگرس از سیاست فشار حداکثر آقای ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران از وی خواستند فوراً صدور مافیات های توافق هسته ای ایران را متوقف کند.
گلوله‌باری در جریان یک بازی فوتبال آمریکایی در ایالت نیوجرسی آمریکا دو تن به شمول یک کودک را مجروح ساخته است. مقام‌های محل می‌گویند که این گلوله‌باری ساعت 8:30 شب به وقت محل رخ داده و تحقیقات درباره عامل یا عاملان این رویداد آغاز شده است. از سوی دیگر متهم گلوله‌باری در یک مکتب در کالیفرنیا که به روز پنجشنبه به سوی همسنفی‌های خود تیراندازی کرد، امروز شنبه در اثر جراحات وارده جان باخت. در سران گلوله‌باری دو تن از شاگردان مکتب کشته و 3 نفر دیگر نیز زخمی شده بودند.
مظاهرات ایران که از روز گذشته در اعتراض به سهمیه بندی و افزایش قیمت نفت در شهرهای مختلف این کشور را اندازی شده، در موارد به خشونت کشیده شده است. خبرگزاری اسنا به نقل از محمد محمود آبادی از مقامات دولتی در کرمان گزارش کرده که در جریان خشونت ها در شهر سیرجان حداقل 1 نفر کشته شده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
اعتراض ها در ایران پس از آن بالا گرفت که دولت این کشور نفت را سهمیه بندی کرد و علاوه بر آن قیمت نفت نیز بلند رفت. معاون رئیس جمهور ایران هدف از افزایش قیمت نفت را جمع‌آوری پول به خانواده‌های بی‌بضاعت ایران عنوان کرده است. اعتراضات به گزارش رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی ایران در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، بوشهر، ارومیه، کرج، کرمانشاه، سرپل‌ذهاب، سقر، مریوان، رشت، گرمسار، کردستان، لرستان، مشهد، خرمشهر و برخی دیگر از شهرهای این کشور صورت گرفته است.
در ادامه مظاهرات در هانگ کانگ امروز صدها تن در حمایت از حکومت و پلیس این شهر راهپیمایی کردند. راهپیمایی امروز شنبه در اعتراض به مظاهرات هفته اخیر طرفداران دموکراسی در هانگ کانگ صورت می‌گیرد که به دلیل درگیری با پلیس به خشونت کشیده شده و زندگی عادی در این شهر را مختل ساخته است. اعتراض کنندگان طرفدار دموکراسی در هفته‌های اخیر عملکرد خشن‌تری را در برخورد با پلیس در پیش گرفتند که باعث نارضایتی ساکنین این شهر شده است.
اسرائیل امروز شنبه موازی حماس را در باریکه غزه هدف حملات راکتی قرار داد. اردوی اسرائیل میگوید که حمله راکتی امروز در پاسخ به پرتاب دو راکت توسط نیروهای حماس به داخل خاک اسرائیل صورت گرفته که دو موضع آن گروه را هدف قرار داده است. هفته گذشته در پی تشدید درگیری میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی فلسطین، اسرائیل و فلسطین به روز پنجشنبه اعلام آتش بس کردند.
و آخرین خبر هم از جهان کرکت وان این که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی جام عزیزی بانک 20 اووره در برابر وست اندیز که هم یکنون در یکی از شهرهای هند برگزار است با از دست دادن 7 بازیکن در 19.3 اوور 141 دوش ساخته است. انتظار میره که تیم وست اندیز برای کسب هدفی که احتمالاً تا بیش از 150 دوش باشد به هدف آسانه دست یابد. اگر تیم کرکت وست اندیز بتانه این رقابت در برابر افغانستان پیروز شود، این جام 20 اووری عزیزی بانک هم به تعقیب جام 50 اووری عزیزی بانک از آن خود خواهد کرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای بازشماری و تصفیه آرای بیشتر از 8000 محلات رایدهی آمادگی میگیرد، اما برخی تکت های انتخاباتی میگویند که بدون معلوم شدن سرنوشت 3000 رای ناپاک حاضر نیستند که بازشماری و تصفیه آرا شروع شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
پس از دو روز گفتگو میان کمیسیون مستقل انتخابات و نامزدان برای حل تنش و نزاع برخواسته از انتخابات ریاست جمهوری، این کمیسیون هنوز نتوانست رضایت تیکت‌های انتخاباتی را برای شروع شدن مجدد روند بازشماری و تفتیش آرا جلب کند. دسته‌های انتخاباتی میگویند که در صورت مشخص نشدن سرنوشت 330,000 رای به قول ایشان ناپاک و 137,000 رای قرنطین شده روند بازشماری را نمیپذیرند. بعد از ظهر شنبه، حبیب الرحمن ننگ رئیس دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رسانه‌ها گفت که کمیسیون از لحاظ تکنیکی برای آغاز روند بازشماری و تصفیه آرا آمادگی دارد.
زمک طول تکنیکی
و این تحلیل‌های تکنیکی را جهت فیصله و تصویب با کمیسیون فرستاده ایم و حالا منتظر تصامیم نهایی کمیسیون می باشیم و بعد از تصویب و اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ما آن را عملا تطبیق و اجرا می کنیم. روند بازشماری تعداد 8255 محلات رایدهی یک بار به خاطر مخالفت برخی تیکت های انتخاباتی متوقف شده بود و بجز نمایندگان تیکت انتخاباتی دولتساز به رهبری رئیس جمهور غنی و تیکت انتخاباتی مادر وطن به رهبری نورالله جلیلی، دیگران برای نظارت از بازشماری به محلات رایدهی نرفتند، تا اینکه به روز پنجشنبه کمیسیون مجبور شد یک نشست مشترک با نمایندگان تیکت های انتخاباتی معترض داشته باشد. میرزا محمد حق‌پرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز شنبه در گفتگو با رسانه‌ها گفت که کمیسیون تلاش دارد تا قناعت تیکت‌های انتخاباتی را فراهم نماید. آقای اکبرست با قاطعیت گفت که کمیسیون به زودی روند بازشماری را شروع می‌کند. تیکت‌های انتخاباتی معترض کمیسیون انتخابات را به رفتار غیرقانونی و رأی‌سازی برای یک تیم انتخاباتی خاص متهم می‌کنند. عارف کیانی، سخنگوی تیم انتخاباتی امنیت و عدالت بر رهبری رحمت الله نبیل، بعد از ختم نشست مشترک میان کمیسیون و نمایندگان نامزدان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ما هیچ گونه خواست غیرقانونی نداریم و این کمیسیون است که برای گفتن چیزی ندارد و دست به اقدامات غیرقانونی میزند.
خواست فراقانونی از کمیسیون ما نداشت، این کمیسیون است که برای و خواست فراقانونی یک از تیم ها که به نفش تقلب شده و کمیسیون جهتدار حرکت کرده داره کار و تلاش میکنه و خاص قانونی مردم افغانستان شرکای زینف انتخابات متاسفانه در نظر نگرفته.
اما تیکت انتخاباتی دولتساز به رهبری اشرف غنی اصرار دارند که کمیسیون باید هر چه زودتر نتایج ابتدایی را اعلام نماید. نهادهای ناظر انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که تمام فعالیت‌های خود را در چارچوب قانون و در چارچوب قانون طرز عمل‌ها و لوایح عیار نماید و به حل مشکل پیش آمده بپردازد. خانم سمیرا رسا، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نقض بار تقویم یک تخطی سریع انتخاباتی است که کمیسیون مستقل انتخابات مرتکب شده است و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید مهر سکوت بر لب نداشته باشد و مکلفیت قانونی خود را ایفا نماید.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، وزارت خارجه افغانستان میگوید که آمادگی ها برای برگزاری نشست بین الافغانی بیجینگ ادامه دارد، اما زمان برگزاری نشست نهایی نشده است. با این حال برخی از منابع میگویند که قرار است این نشست روزهای پنجشنبه و جمعه پیشرو با حضور نمایندگان طالبان و هیئت دولت افغانستان برگزار شود. شرح بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی میشنوید.
پس از دو نشست بین الافغانی مسکو و نشست بین الافغانی قطر، نشست بین الافغانی بیجینگ یک فرصت دیگر برای گفتگو درباره برگشت صلح در افغانستان است. وزارت خارجه افغانستان اما میگوید که تاکنون زمان برگزاری این نشست نهایی نشده است.
اقداماتی که منجر به حمایت از پروسه مذاکرات صلح شود، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت خارجه او را حمایت میکنند و هر اقدامی که لازم به تقویت از او باشه انجام میده. به زودی تاریخ و لیست اشتراک کننده خدمت شما اعلان خواهد شد. تاریخ نهایی نیست هنوز، تاریخ نهایی برتان ابلاغ خواهد شد.
قرار بود که نشست بین الافغانی بیجینگ با میزبانی چین و شرکت یک هیئت بلندپایه گروه طالبان در 7 و 8 ماه عقرب برگزار شود، اما با درخواست حکومت افغانستان این نشست به تعویق افتاد. حال برخی از منابع میگویند که نشست بین الافغانی بیجینگ با حضور هیئت دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در 21 و 22 ماه نوامبر برگزار خواهد شد.
حکومت ډیر کوشش دی کوي چې د انتخاباتو موضوع حل سي او بیا د نشته اوس ځکه چې په هغه وخت کې حکومت وایي چې ما به پرانمندګي وي او هغه خبره چې دوی د چین حکومت ته کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب کوي هغه په هغه وخت کې د افغانستان حکومت مشرتوب کولای شي د دوی په آن باندې چې دلته حکومت جوړ شي کچيري اوسنۍ حکومت وي دا مشرتوب هم دی په کده چې څوک تر و نه مني.
سیاسیون افغان و نمایندگان گروه طالبان تا کنون در سه نشست بین الافغانی درباره چگونگی برگشت صلح گفتگو کردند. اما در نشست بین الافغانی بجنگ قرار است که اجندای گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و دولت افغانستان ترتیب شود.
امی جلسه برای مذاکرات آینده یعنی یک به اصطلاح یک اجندار در اینجا سرش بین افغان ها طرفین باز خواهد شد و باز برای مذاکره پیش خواهد شد. دیگه از اون خاطر مهم خواست، لیکن اهمیتش او وقت زیاد خواهد بود که چی رقم افراد دهی میره. افراد میره که و از یک طرف مؤثر هستن، از طرف دیگه اینا به صلح متعهد هستن و ایرا علاقمند هستن و از طرف دیگه میفهمن به صلح.
حال در آستانه برگزاری نشست بین الافغانی بجنگ، رئیس جمهور افغانستان با پذیرفتن اعتمادنامه سفیر جدید چین در افغانستان، افزون بر این که بر گسترش روابط دو جانبه و افزایش همکاری های اقتصادی میان افغانستان و چین تاکید کرده است، خواهان تقویت صلح و ثبات منطقه ای نیز شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش میکنید. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، امروز در سفر به ولایت دایکوندی 8 پروژه انکشافی را به ارزش بیش از 165 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده است. همچنان معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تا این سفر تاکید کرده که حکومت پلان منظم برای تأمین امنیت مناطق مرکزی کشور را روی دست دارد. شرح بیشتر را در گزارشی از ظفر بامیانی میشنوید.
مقام ها در دایکندی میگویند که 8 پروژه انکشافی در بخش های صحت، اقتصاد، تحصیلات عالی و معارف به ارزش بیش از 165 میلیون افغانی در این ولایت به بهره برداری سپرده شده است. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در مراسم بهره برداری از این پروژه ها گفت که در بودجه سال مالی 1399 خورشیدی ساخت میدان هوایی نیلی مرکز دایکندی و قیرریزی سرک دایکندی بامیان نیز درج شده است.
مرکزی به شمول دایکندی و بامیان شامل سند بودجه است. حکومت بعدی در رأسش میخواد هر کسی باشد، هر نوع حکومتی ایجاد شود، این حکومت مکلفه که این بودجه را در سال آینده تطبیق کند در همه ولایات افغانستان.
آقای دانش افزود که از طریق برنامه اقرک کار ساخت 223 باب تعمیر مکاتب دایکندی نیز آغاز شده است و حکومت در تلاش است از طریق این برنامه تمام مکاتب کشور صاحب تعمیر گردد. همچنان معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که حکومت پلان منظم برای بهبود امنیت مناطق مرکزی کشور را روی دست دارد. مقام های محلی دایکندی میگویند که این 8 پروژه به ارزش بیش از 165 میلیون افغانی در بخش های صحت، تحصیلات عالی، بهبود حکومتداری و معارف از بودجه ملی و کمک‌های سفارت هند در این ولایت تطبیق شده است. سکینه احسانی، سخنگوی والی دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
افتتاح پروژه‌های تکمیلی انکشافی در این ولایت در بخش‌های صحت، معارف و اقتصاد بودند که ما مجموعاً قیمت مجموعی این پروژه‌ها را 165 میلیون و 15,003 که از جمله سه پروژه از یک طرف کشور هند اینجا تطبیق و تکمیل گردیدن و قیمت او هر سه پروژه که از طرف کشور هندوستان در ولایت دایکندی تطبیق گردیدن نزدیک 833,000 دلار می باشند.
بهره برداری از تعمیر ریاست سارنوالی استناف دایکندی، مرکز تداوی معتادان، تعمیر تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی این ولایت نیز امروز به بهره برداری رسید. باشنده های دایکندی میگویند که بهره برداری از این پروژه ها برای بهبود حکومتداری در این ولایت کمک میکند. دایکندی از ولایت دورافتاده و کم انکشاف یافته افغانستان است که باشنده های آن دولت را همواره با کم توجهی نسبت به این ولایت متهم کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از افزایش میزان خشونت‌ها علیه خبرنگاران، کارگاه‌های آموزشی مسئولیت جانی خبرنگاران را در چندین ولایت کشور راه‌اندازی می‌کنند. میرویس بیژن با شرح بیشتر.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که وضعیت معافیت از مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران در این کشور نسبت به سالهای گذشته به 94% رسیده است. احمد قریشی مسئول مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که به هدف جلوگیری از افزایش تلفات خبرنگاران، کارگاه آموزشی مسئولیت جانی را در چندین ولایت کشور برای خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ای و مسئولین رسانه‌ها راه‌اندازی کردند.
تصفانه موضوع بسیار خطرناک است به خاطر که یک فرهنگ معافیت از مجازات شکل گرفته در افغانستان. هدف ما است که ما با این نشست‌ها که یک نشست‌ها قرار در کل افغانستان باشه، یعنی همزمان چند روز با خبرنگارا در مورد چگونگی تامین امنیتشون که خودشان چطور میتونن امنیت خود بگیرن کار میکنیم، یک سه روز با مسئولین رسانه‌ها که چطور اینا پالیسی امنیتی در بخش‌های مختلف و رسانه‌های خود بسازن کار میکنیم و با متنفذین محل، روحانیون و علمای دین از جامعه مدنی نشست داریم که اونا چی کمک میتونن بکنن برای بهبود امنیت خبرنگاران در افغانستان، امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها.
نامنی و خشونت‌ها از تهدیدهای جدی جان خبرنگاران در افغانستان است. بر اساس آمارهای دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در جریان دو دهه گذشته 115 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در جریان نبردهای مسلحانه کشته شدند. قطب‌الدین کویی از خبرنگاران فاریاب که ماه گذشته از سوی طالبان ربوده شد میگوید که و پرونده های خشونت علیه خبرنگاران از سوی نهادهای مسئول رسیدگی صورت نمیگیرد.
ما بار بار به مشکل مواجه شدیم، هم از طرف مخالفین مسلح، هم از طرف مسئولین امنیتی دولت و هم از طرف افراد مسلح غیر مسئول. مستقیما به مقام ولایت ما مراجعه کردیم که در رأس کمیته مسئولیت خبرنگاران معاون مقام ولایت است که در هر ماه ما یک بار جلسه داریم.
واکنششان چی بود؟
همواره همیشه ما گفته های ما را یادداشت گرفتن ولی اجرات نکردن. ما یک بار هم ندیدیم که یک کسی که یک خبرنگار تهدید و و اصلا یا لطکوب کرده باشه اینا به پنجه قانون سپرده باشن موضوع را پیگیری کرده.
نگرانی ها از تلفات خبرنگاران در جریان کار در حال مطرح می شود که بسیار از رسانه ها برای مسئولیت جان خبرنگارانشان طرز العمل های حفاظتی در دست ندارند. در این میان خبرنگاران زون شمال افغانستان تطبیق نشدن قانون دسترسی به اطلاعات و فقدان همکاری نهادهای دولتی را از چالش‌های جدی کار رسانه‌ای عنوان می‌کنند. شگوفه سادات و غلام سخی فروتن از خبرنگاران در زون شمال افغانستان می‌گویند
بیشتر چالش‌هایی که در فراراه خبرنگاران بانو قرار داره، یعنی بیشتر منابع حاضر نمیشن که با ما مصاحبه داشته باشن یا معلومات بدن.
وضعیت کار خبرنگاری جایی که ما کار میکنیم با مشکلات جدی روبرو هست، مثل اینکه همیشه منابعی که ما میخوایم در دسترس ما نیستن، مثل مقام ولایت، قماندانی امنیه و در این حال ریاستایی که ولایت ما هستن، همچنان مقام ولایت در هیچ برنامه‌ای که چی اون مثبت باشه و چی منفی باشه، چی پروژه باشه و نفی دولت باشه، ما را خبر نمی‌سازه. این هماهنگی خوب میان ما و میان حکومت وجود نداره.
پیش از این نیز سفارت آمریکا در کابل گفته بود که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان در بسیار از موارد به جرایم در برابر خبرنگاران رسیدگی نکرده است. همچنان لوی سارنولی کشور در تجلیل از روز خبرنگاران از رسیدگی به 60 قضیه خشونت علیه خبرنگاران خبر داده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه تحقیقات در مورد استعفای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده دومین جلسه استماع علنی روز گذشته در کنگره این کشور برگزار شد. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر در مورد.
ماری یوانوویچ سفیر سابق ایالات متحده در اوکراین به روز جمعه در یک جلسه استماعی علنی در حضور قانونگذاران آمریکایی اعتراف کرد که پس از آگاهی در مورد اینکه رئیس جمهور ترامپ در مکالمه تلفنی با همتای اوکراینیش در ارتباط با وی صحبت کرده بود، حیران زده و سراسیمه شده و به مانند یک تهدید احساس کرده بود. صحبت تلفنی ماه جولای رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش موضوع اصلی تحقیقات در مورد استیضای آقای ترامپ می باشد. در آن مکالمه دونالد ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که در مورد جو بایدن رقیب دموکرات انتخاباتیش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تحقیق کند و اضافه کرده بود که خانم یوانوویچ با موارد مواجه خواهد شد. سفیر سابق ایالات متحده در اوکراین قبل از مکالمه تلفنی ترامپ و زلنسکی از کیف به واشنگتن خواسته شده بود و دیروز گفت که مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده نتوانستند در برابر رئیس جمهور ترامپ از او دفاع کنند.
پالیسی ما در قبال اوکراین قربانی منافع نابسامان و نادرست شده است و جهان به این پی برده که اگر یک سفیر آمریکایی در برابر خواستهای آنان ایستادگی کند به چه آسانی میتواند از سمتش برکنار شود.
این جلسه دیروز رئیس جمهور ترامپ در صفحه تویترش به ماموریت‌های گذشته خانم یوانوویچ اشاره کرده و آن را بد توصیف کرد. این کار واکنش دموکرات‌ها را برانگیخت و آدم شیف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کانگریس که جلسه دیروز را رهبری می‌کرد، هشدار داد که چنین اظهارات از جانب دونالد ترامپ می‌تواند شامل موارد استیضای وی شود.
این کار یک نمونه از مرعوب کردن یک شاهد است. این کار یک نمونه از جلوگیری از این تحقیقات است و واضحاً که نمونه از ایجاد ممانعت در برابر تحقق عدالت نیز می باشد.
اما رئیس جمهور ترامپ از این اقدام خود دفاع کرد.
حق دارم که سخن بگویم. به مانند سایر مردم من آزادی بیان دارم. اما آنان یعنی دموکرات ها حقوق جمهوری خواهان را حذف کرده اند.
در این حال متحدین جمهوری خواه رئیس جمهور ترامپ نیز در دفاع از او قرار گرفته و تاکید کرده اند که جلسات استماعی علنی نیز تا حال نتوانسته که اسناد معتبر به خاطر ثابت کردن عملکرد نادرست دونالد ترامپ ارائه کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، تحقیقات جهت استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روی این سوال که تمرکز بیشتر می‌کند که آیا او کمک نظامی 400 میلیون دلاری ایالات متحده را به اوکراین برای آوردن فشار بالای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جهت تحقیقات علیه مخالفان سیاسی و به حالت تعلیق در آورده است یا خیر. دیپلماتان ارشد و آگاهان سیاسی خارجی میگویند که هر نوع تهدید به این کمک امنیتی اشاره اشتباه آمیز را به هر دو اوکراین و قدرت نیرومند روسیه می رسانند که اوکراین با آن کشور در داخل قلمروش داخل جنگ است. گزارشی است که شنونده های محترم در برنامه بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما می شود. همچنان شما خبرها و گزارش های رادیو آشنا را روی فیسبوک صدای آمریکا دنبال کرده می تانین. همچنان وبسایت صدای آمریکا که voadari.com می باشد شما خبرها و برنامه های تلویزیونی رادیو آشنا تلویزیون آشنا صدای آمریکا را شما اونجا تعقیب کرده می تانین. این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.